تصور کنید قدرتمندترین میلیاردرهای جهان، از مدیرای سیلیکون ولی گرفته تا سیاستمدارای رد بالا، یه شبکه اجتماعی کاملا مخفی ساختن تا دور از چشم همه با هم لابی کنن.
خب یه کلوب مخفی نخبگان، تا اینجاش که خیلی عجیب نیست.
آره، ولی گوش کن، یه نفر میاد و کل اطلاعات این شبکه رو دانلود میکنه. حالا فکر میکنی یه هکر نابغه بوده با یه بدافزار پیچیده؟
معمولا تو این سطح امنیت باید کار یه گروه هکری دولتی باشه، مگه نه؟
اصلا. طرف فقط یه آدرس ساده رو تو مرورگرش تایپ کرد و تمام. کل این امپراتوری مخفی دود شده رفته هوا.
وای جدی؟ یعنی با یه آدرس اینترنتی ساده؟
دقیقاً. و جالبتر این که ما امروز تو این واکاوی عمیق قراره ببینیم این فقط یه اتفاق تصادفی نیست.
راستش وقتی این اتفاق رو میذاریم کنار بقیه گزارش هایی که امروز داریم، یه الگوی به شدت ترسناک خودش رو نشون میده.
100%. ما امروز مجموعه ای از منابع و گزارش های خیلی جذاب از خبرنامه تکی نایت رو روی میز داریم. خبرهایی که شاید اولش به هم ربطی نداشته باشن.
از بحران مالی تو قلب اتریوم گرفته تا برنامه های فضایی ناسا.
آره و حتی بازار قطعات کامپیوتر شما. اما هدفمون امروز فقط مرور خبر نیست. میخواییم به یه چیزی بپردازیم که پشت همه اینها پنهان شده.
همون چیزی که بهش میگیم وابستگی های گلوگاهی. ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم که به شدت روی یک پارچگی این سیستم های پیچیده حساب کردیم.
درسته.
اما این سیستم ها نقاط کوری دارن که اگه مختل بشن کل ساختار فرو میریزه. درک این گلوگاه ها مرز بین کسیه که فقط اخبار رو میخونه با شما شنونده‌ای که میخوای بدونی دنیا واقعا چطور کار میکنه.
پس بیا از جای شروع کنیم که اصولاً با هدف از بین بردن همین وابستگی ها متولد شد. یعنی دنیای ارزهای دیجیتال و مشخصاً شبکه اتریوم.
آها، نماد تمرکز زدایی.
دقیقاً. اتریوم همیشه قرار بوده نماد رهایی از کنترل بانک‌های مرکزی باشه. اما طبق گزارش‌ها، بنیاد اتریوم که فقط یه نهاد حمایت کننده است، شدیداً به مشکل مالی خورده.
چقدر مشکل؟
بودجه سالانه‌ش رو 40% کم کردن، یعنی از 100 میلیون دلار رسیدن به 60 میلیون دلار.
خب این یه افت خیلی شدیده.
تازه قسمت عجیبش اینجاست، چند تا از توسعه دهنده های ارشد پیشنهاد دادن که روی پاداش کسانی که اتریوم خودشون رو اصطلاحاً استیک میکنن یه مالیات 10% وضع بشه.
صبر کن، یه مالیات 10%؟ برای اینکه شما شنونده عزیز عمق این فاجعه رو درک کنید باید اول مکانیزم استیکینگ رو یکم بشکافیم.
آره لطفاً اینو توضیح بده.
ببینید شبکه اتریوم برای اینکه امن بمونه و تراکنش ها تایید بشن دیگه نیازی به ماینر ها و اون دستگاه‌های پرمصرف نداره.
همون دستگاهی که برقی شهر رو مصرف می‌کردن.
دقیقاً. به جاش از کاربران می‌خواد سرمایه خودشون رو تو شبکه قفل کنن. به این کار میگن استیک کردن.
خب پس کاربر ریسک می‌کنه.
آره، شما ریسک می‌کنی، پولتو قفل می‌کنی و شبکه تو ازای این تامین امنیت به شما سود یا همون پاداش میده.
آها.
حالا فکرشو بکن، یه نهاد متمرکز پیشنهاد داده که بیاد 10% از این سود شما رو برداره تا هزینه های جاری خودش رو بده.
یه لحظه صبر کن، ببینم درست فهمیدم. این دقیقا مثل این میمونه که من و شما توی مجموعه مسکونی زندگی کنیم.
خب.
شارژ ماهانه رو هم مرتب میدیم تا امنیت و نظافت ساختمون حفظ بشه. بعد یه روز هیئت مدیره میاد میگه ببینید ما اخیراً خیلی باغبان و نگهبان اضافه استخدام کردیم.
دکوراسیون لابی رو هم عوض کرده.
آره دقیقاً. خرجمون بالا رفته. پس از این به بعد هر ماه 10% از حقوق شما رو مستقیماً از حساب بانکیتون برمی‌داریم تا جبران بشه.
وای این مثال بی‌نظیری بود. راستش این دقیقاً همون احساسیه که به جامعه کاربری اتریوم دست داده.
خب حق دارن واقعاً.
برای همینه که بیش از 85% جامعه کاربرا به شدت با این طرح مخالفت کردن. آنتونی ساسانو که بنیانگذار دیلی گووی هست حرف خیلی جالبی زده.
چی گفته؟
میگه این کار مثل مجازات کردن کسانیه که دارن امنیت شبکه رو تأمین میکنن. میدونی تضاد فلسفیش کجاست؟
کجاست؟
ما با یه سازمان طرفیم که نماد تمرکز زداییه، اما حالا خودش دچار چنان تورم هزینه ها و بوروکراسی شده که برای بقا میخواد دست تو جیب اکوسیستمی ببره که خودش ساختت.
اینجا یه چیزی با عقل جور در نمیاد. من واقعا گیج شدم. تو همین منابع اومده که بنیاد اتریوم در حال حاضر بیش از 500 میلیون دلار دارایی تو خزانه خودش داره.
آره، رقم خیلی بزرگیه.
خب وقتی 500 میلیون دلار داری، چرا به جای اینکه نیروهای مازادت رو تعدیل کنی میری سراغ وضع مالیات رو سود کاربرا؟ یعنی این همون رفتار مستبدانه بانک‌های مرکزی نیست که اتریوم قرار بود نابودشون کنه؟
هست، و این همون چیزیه که اقتصاددان‌ها بهش میگن دوراهی بنیاد اتریوم. ببین، تو دوران اوج بازار که پول زیادی تو جریان بود، اینا پروژه‌های زیادی رو شروع کردن
و حتماً حقوق نجومی دادن.
دقیقاً، متعهد به پرداخت حقوق کلان شدن. الان که شرایط بازار تغییر کرده، با یه امپراتوری بزرگ روبرو هستن که نمیخوان کوچیکش کنن. از طرفی دست زدن به اون 500 میلیون دلار هم براشون به شدت ترسناکه.
چرا ترسناک؟ خب پول خودشونه دیگه.
چون این 500 میلیون دلار به شکل اتریومه، نه پول نقد. اگه بخوان اینو خرج کنن، باید مقادیر عظیمی اتریوم رو تو بازار بفروشن.
آها، پس قیمت میریزه.
دقیقاً، فشار فروش سنگینی ایجاد میشه و ارزش شبکه افت میکنه. پس چه راهی راحت تر از وضع قانون جدید و برداشت از سود کاربرایی که نمیتونن سرمایهشون رو سریعاً خارج کنن؟
چقدر بیرحمانه.
البته با فشار جامعه این طرح فعلا متوقف شده، ولی خب نشون میده چطور حتی تو غیر متمرکز ترین ساختارا هم وقتی پای منافع میاد وسط، مدیریت از بالا به پایین خودش رو نشون میده.
خب پس توسعه دهنده های اتریوم اونقدر درگیر بوروکراسی شدن که اقتصاد سیستم خودشون رو به هم ریختن.
آره دقیقا.
حالا بیا ببینیم وقتی قول های تکنولوژی و قدرتمندترین افراد جهان سعی میکنن یه سیستم کاملا متمرکز بسازن، چه شاهکاری خلق میکنن؟ این ما را میبره به داستان شبکه دیالوگ که اول برنامه گفتم.
وای دیالوگ، ماجرایی که از نظر امنیت سایبری واقعا هم حیرت انگیز هم خنده دار.
شبکه پیتر تیل دیگه، درسته؟
آره، دیالوگ یه شبکه اجتماعی فوق خصوصیه که توسط پیتر تیل هم بنیانگذار پیپل طراحی شده. ببینید، این شبکه برای من و شما نیست.
کلن چند تا عضو داره؟
حدود 12,000 عضو. ولی چه اعضایی؟ سیاستمداران ارشد، مدیران سیلیکون والی و میلیاردرها.
یک کلوب فوق سری واقعی.
اما همین چند روز پیش دیالوگ بیانیه اضطراری داد و ادعا کرد که هک شده.
بله، ادعای حمله سایبری.
گفتن اطلاعات تمام این 12,000 نفر از اسم و شماره تلفن گرفته تا ایمیل و عکس پروفایل لو رفته. اولش همه گفتن خب حتما یه گروه هکری بین المللی تو کار بوده.
منطقیش هم همینه.
اما مجله وایرد وارد ماجرا میشه و کشف میکنه که اصلا هیچ هکی در کار نبوده.
اصلا باورتون میشه؟ بررسی‌های وایرد نشون داد مشکل فقط یه پیکربندی اشتباه تو API وبسایت بوده.
فقط یه اشتباه تنظیماتی؟
آره، هیچ قفلی شکسته نشده. سیستم طوری تنظیم شده بود که با یه درخواست ساده HTTP کل داده‌ها قابل دانلود بود. یه نظر صبر کن، لطفاً این اصطلاحات فنی رو برای ما باز کن. یعنی چی درخواست ساده HTTP؟ یعنی طرف کد ننوشته؟
نه اصلاً. بذارید اینطور بگم، API مثل گارسون یه رستورانه. شما از گارسون یه درخواستی میکنی، مثلا میگی منو غذا رو بیار.
خب
گارسون میره تو آشپزخونه، منو رو میاره و میده به شما. حالا تو دیالوگ چی شده؟ تنظیمات رو طوری اشتباه چیده بودن که اگه شما به عنوان یه کاربر عادی میگفتی منوی غذا رو میخوام، گارسون میرفت کلید گاوصندوق، دستور پختای محرمانه و لیست حقوق کارمندا رو هم میذاش رو سینی، با لبخند تحویلت میداد.
وای نه.
جدی میگم، طرف فقط آدرس رو تو مرورگر زده و سرور تمام دیتابیس رو براش دانلود کرده.
این واقعا فاجعه است. مثل این میمونه که یه گاوصندوق تیتانیومی بی‌نظیر بسازی، تمام مدارک میلیاردرها رو بذاری توش، بعد یادت بره درش رو قفل کنی
و روی درم بنویسی بفرمایید داخل.
دقیقاً. حالا چالش من اینه، وقتی دیالوگ سریع بیانیه داد که ما هک شدیم، یعنی فقط یه بازی رسانه‌ای بود برای حفظ آبرو پیش اون 12,000 نفر، یا واقعاً تیم فنیشون فرق هک و بیسوادی خودشون رو نمیدونستن؟
بدون شک این یه تاکتیک کثیف روابط عمومی بوده. تو امنیت سایبری وقتی میگی هک شدیم، ناخودآگاه تو ذهن مخاطب این تصویر رو میسازی که یه دشمن قدرمند به ما حمله کرده و ما قربانی هستیم.
آها، یعنی تقصیر ما نبوده.
آره، بلی اعتراف به اشتباه تو تنظیمات یعنی اعتراف به بیکفایتی محض. برای پلتفرمی که شعارش امنیت مطلقه، این یه خودکشی تجاریه.
خب حالا این اطلاعات لو رفته، یه عده شماره تلفن سناتورا چرا اینقدر روش حساس شدن؟ مگه چی میشه حالا؟
ببین، موضوع اصلا شماره تلفن نیست. موضوع کشف الگوی ارتباطاته.
یعنی کی با کی در تماس؟
دقیقاً. ارزش این لیست اینه که نشون میده کدوم سیاستمدار که فردا قراره برای تکنولوژی قانون وضع کنه، با کدوم مدیرعامل تو این فضای تاریک در ارتباطه. این داده‌ها نقشه واقعی لابیگری رو نشون میده.
پس این اشتباه ساده نقاب رو از چهره شبکه‌های قدرت برداشت.
دقیقاً همینطوره.
خب نخبگان فناوری با اون همه ادعا تو تنظیم یه وبسایت ساده شکست می‌خورن. حالا تصور کنید همین شرکت‌های خصوصی میخوان انسان رو ببرن فضا.
آخ، رسیدیم به ناسا.
بهترین زمانی که بریم سراغ گلوگاه بعدی تو دنیای مهندسی فیزیکی، برنامه فضای ناسا و اسپیس ایکس.
چه ارتباط ظریفی. وقتی خطای نرم افزاری رو میاری تو دنیای واقعی، فاجعه خیلی بزرگتر میشه.
ببینید، برنامه آرتمیس قراره تو سال 2028 انسان رو برگردونه به ماه.
خیلی هم عالی.
اما یه گزارش جدید تو گیزمودون نشون میده که ناسا با یه گلوگاه زیرساختی وحشتناک روبروه. اونا به شدت روی موشکهای استارشیپ اسپیس ایکس حساب کردن.
و مشکل اینجاست که برای فرود روی ماه، استارشیپ نمیتونه با یه بار سوختگیری بره. اول باید بره مدار زمین، اونجا توسط استارشیپ های دیگه سوختگیری بشه. میدونی چند بار؟ 15 پرتاب متوالی. تاب بی نقص. برای اینکه شما شنونده ها درک کنید چرا این عدد اینقدر بالاست، باید معادله بیرحم موشک رو بشناسیم.
معادله بیرحم موشک؟
آره. وقتی میخوای محموله سنگینی رو ببری فضا، سوخت زیادی میخواین. اما خود این سوخت وزن داره.
آها، پس برای حمل سوخت دوباره سوخت میخوای.
دقیقاً. این چرخه باطل باعث میشه موشک وقتی میرسه مدار تقریباً تمام سوختش رو مصرف کرده باشه. برای همین باید هی تانکر بفرستن بالا.
خب حالا فرض کنیم اسپیس ایکس موشک ها رو بسازه. گلوگاه کجاست؟
گلوگاه روی زمینه. مرکز فضایی کندی که میزبان این پرتاب هاست اصلاً ظرفیت این حجم ترافیک رو نداره. کلاً 2 تا سکوی پرتاب مناسب دارن.
فقط 2 تا؟
بله. و بعد از هر پرتاب حرارت موتورها به قدری بالاست که سکو 2 تا 3 هفته زمان میخواد برای تعمیر. مخازن سوختشون هم گنجایش سوختگیری پشت سر هم رو ندارن. تجهیزاتشون مال دوران شاتله.
پس این برنامه مثل اینه که بخوای پروازهای یه فرودگاه بین المللی شلوغ رو فقط با یه باند خاکی و یه پمپ بنزین دستی مدیریت کنی.
دقیقاً همینه.
گزارش میگه برای ارتقای اینا ناسا 2.5 میلیارد دلار بودجه میخواد، ولی دولت فقط 800 میلیون دلار داده. سوال من اینه، مدیرای ناسا چطور برنامه ای رو طراحی کردن که نیازمند 15 پرتاب موفق استارشیپه؟ موشکی که تا همین امروز یه فرود کاملا موفق نداشته. این قمار نیست؟
یه قمار کامله. دکتر کیسی درایر تو همین گزارش جمله عجیبی داره. میگه ما به اسپیس ایکس وابسته ایم و اسپیس ایکس به یه تکنولوژی کاملا اثبات نشده وابسته است.
چه زنجیره خطرناکی.
آره، تو دوران آپولو ناسا 0 تا 100 کار رو خودش میکرد، اما حالا به خاطر کاهش هزینه ها کاملا به بخش خصوصی وابسته شدن و بخش خصوصی هم اسیر فیزیک و بودجه است.
پس 2028 بیشتر شبیه یه رویای تخیلیه.
متاسفانه آره.
واقعا عجیبه. از جاه طلبی اتریوم رسیدیم به امنیت میلیاردرها و حالا قمار فضایی. اما بیا برگردیم رو زمین، درست روی میز کار من و شما.
بریم سراغ سخت افزار.
گلوگاه بعدی که تو گزارش بررسی شده دست میزنه تو جیب مصرف کننده. بحران رم برای شرکت والو، همون خالق استیم.
وله، والو. اخیراً مدیران این شرکت با IGN مصاحبه داشتن و یه واقعیت تلخ رو فاش کردن. اعتراف کردن که در برابر سازنده‌های حافظه یا همون رم مطلقاً قدرت چانه‌زنی ندارن.
گرگ کومر، طراح ارشدشون، حرف تکون دهنده‌ای میزنه. میگه وقتی ما رم سفارش میدیم، شرکت ها فقط میگن همین مقدار با همین قیمت موجوده. میخوای یا نه؟
تازه اگه بگن گرونه چی میشه؟
خیلی راحت گوشی رو قطع میکنن. دلیل این گستاخی چیه؟ کل بازار دست یک کارتل سه نفر است. سامسونگ 42%، اسکی هاینیکس 31% و مایکرون 23%.
یعنی 96% کل بازار رم دنیا.
دقیقاً. و نتیجه این انحصار چی شده؟ تو 6 ماه گذشته قیمت رم 45% رفته بالا.
و هزینه اینو کی میده؟ تولید کننده ای مثل ولو از سود خودش نمیزنه، میکشه رو قیمت نهایی. برای همینه که نسخه جدید استیم ماشین یه شب 100 دلار گرون میشه و از 599 میرسه به 699 دلار.
یه سوالی که برای من پیش میاد اینه، اگه شرکتی مثل ولو یا حتی اپل و مایکروسافت اینقدر بی‌دفاع هستن، چرا متحد نمیشن تا خودشون کارخونه تولید رم بسازن؟
جوابش یک کلمه است: اقتصاد. ساخت یک کارخونه رم که بهش فب میگن مثل ساختن کارخونه صندلی نیست که ده ها میلیارد دلار سرمایه پر ریسک اولیه میخواد.
اینقدر گرونه؟
بله، سالها تحقیق میخواد، تجهیزات لیتوگرافی و فیزیک کوانتوم میخواد، محیطش باید از اتاق عمل استریل تر باشه، حاشیه سودش هم تو سالهای اول به شدت پایینه.
پس ترجیح میدن این ریسک رو نکنه.
دقیقاً، اونا این وابستگی رو پذیرفتن، ولی هزینه واقعی این انحصار رو من و شما رو برچسب قیمت دستگاه میدیم.
خب چه تو فضا باشیم، چه تو وب، چه بخوایم یه کامپیوتر بخریم، گیر این انحساراتیم. راست شنیدن این اخبار آدمو خسته میکنه. بیا برای فرار از این واقعیت‌ها پناه ببریم به دنیای بازیای ویدیویی.
آره، حداقل اونجا مدلای کسب و کار یکم به نفع ما شده.
تو بخش پایانی گزارش آمار سرویس گیم پاس مایکروسافت اومده. بازیایی مثل فورتزا هورایزن 6 با اون شبیه سازی ژاپن ترکونده.
یا بازیهای مستقلی مثل اسکیپ د بک رومز و میکس تیپ که ما رو میبره به نوستالژی دهه 80.
بازی سابناتیکا 2 هم که بخش چند نفره بهش اضافه شده تا تو اقیانوسا زنده بمونیم. اما چیزی که برام جالبه مدل اشتراکی گیم پاسه. شما ماهی 17 دلار میدی و 500 تا بازی داری.
مثل یه بوفه سلف سرویسه.
آره. یادتون هست قدیما 70 دلار میدادیم یه بازی میخریدیم، یه ساعت بعد میفهمیدیم اصلا دوستش نداریم؟
به هیچ راهی هم برای پس دادنش نبود. این مدل جدید پشیمانی بعد از خرید رو کاملا از بین برده.
دقیقاً.
و برای همینه که دسترسی دموکراتیزه شده. وقتی کاربر نگران اون 70 دلار نیست، راحت تر به بازی های مستقل شانس میده. بازیکن‌ها دیگه فقط دنبال گرافیک نیستن، گیم پلی عمیق میخوان.
حرف از گرافیک شد، یه خبر عجیبم داشتیم. قراره یه بازی مستقل به نام کالتیک 23 جولای با قیمت 19 دلار منتشر بشه. یه شوتر رترو شبیه دوم و بلاد.
با گرافیک دهه 90 ولی مکانیک‌های مدرن.
اما نکته دیوانه کننده خودش نبود. تو متن اطلاعیش نوشته بودن بازی برای پلی استیشن، ایکس باکس و نینتندو سویچ 2 منتشر میشه.
وای، یکی از بزرگترین افشاهای اطلاعاتی سال تو بی‌صداترین خبر ممکن.
خنده‌دار واقعا. نینتندو شرکتیه که سر حفظ اسرارش آدمو بیچاره میکنه. بعد اسم کنسول بعدیش تو خبر یه بازی 19 دلاری لو میره.
این نشون میده توسعه دهنده ها مدت هاست کیت های سویچ 2 رو دارن و اینکه بازی نوستالژیکی مثل کالتری قرار روش بیاد همون ترندی رو تایید میکنه که گفتیم. ترکیب مکانیک روان با گرافیک نوستالژیک.
خب چه مسیر عجیبی رو امروز رفتیم. از توسعه دهنده های اتریوم که میخواستن رو سود کاربران مالیات ببندن
تا میلیاردرهای دایالاگ که با یه اشتباه ساده کل شبکهشون لو رفت.
بعد ناسا که گیر 15 پرتاب استارشیپ توی فرودگاه فرسوده است.
و اون سه تا شرکتی که بازار سخت افزار رو گروگان گرفتن که باعث میشه به گیم پاس پناه ببریم. اینا همه یه چیزو نشون میده. توهم کمال تو سیستم‌های مدرن. دقیقاً. آسیب پذیری تو ذات سیستم‌های پیچیده است. یه درخواست ساده اینترنتی میتونه حصار نخبگاه رو بشکونه یا یه گلوگاه فیزیکی میتونه سفر به ماه رو عقب بندازه.
و این همون سوال مهمیه که میخوام تو ذهن شما بکارم. امروز ما خطاهای بزرگترین سیستم‌های دنیا رو بررسی کردیم. اما حالا که به زندگی خودتون، کسب و کارتون و ابزارهای هر روزتون برمیگردید، یه لحظه فکر کنید.
تو زیر ساختهای حیاتی زندگی شما چه پیکربندی‌های اشتباه یا گلوگاه‌های پنهانی وجود داره؟
چه وابستگی‌هایی تو زندگی شما هست که فقط منتظر یه خطای کوچیک یا تغییر سیاست یه شرکت انحصارگرن تا کل سیستم شما را مختل کنن؟
ممنون که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. مراقب گلوگاه‌های پنهان اطرافتون باشید.